ساعت 7 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه دوشنبه 31 تیر ماه 1398 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا نگاهی داشته باشیم به موضوعات خبرساز این ساعت در ایران و سایر نقاط جهان. در ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار با همکارم نوشین سید حسینی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را کاملاً غلط و دروغ محض توصیف کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری این گزارش‌ها را دروغ و اخبار تبلیغاتی دیگری توصیف کرد که به نوشته او از سوی یک رژیم مذهبی به شدت ورشکسته بیان می‌شود. او گفت که اقتصاد ایران مرده است و بدتر هم خواهد شد. پیش از او مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جاسوسان گفت حکومت جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی در دروغگویی دارد. او همچنین با اشاره به توقیف نفتکش بریتانیای استنا ایمپرا گفت بر عهده خود بریتانیا است که از کشتی‌هایش مراقبت کند. او توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران را به دزدی دریایی تشبیه کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد و فی‌الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از نفوذ نیروهایش در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی صحبت می‌کند. وزارت اطلاعات ایران در سالهای اخیر بارها از شناسایی و برخورد با شبکه‌های جاسوسی خارجی خبر داده است. وزارت خارجه عمان اعلام کرد یوسف بن علوی وزیر خارجه این کشور شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. به نوشته حساب توییتری وزارت خارجه عمان سفر آقای بن علوی به تهران در راستای روابط دوجانبه، رایزنی‌های مستمر و به ویژه درباره تحولات اخیر منطقه انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اشاره به تحولات اخیر به بحران پیش آمده در زمینه توقیف نفتکش‌ها در تنگه هرمز مربوط باشد. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورهای منطقه از جمله عمان و عراق برای میانجیگری میان دو کشور اعلام آمادگی کردند. پیش از این نیز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز 31 اردیبهشت در سفری ناگهانی به تهران رفته بود. عمان در گذشته نیز میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران روز دوشنبه در تهران برگزار شد و در پایان آن قاضی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده از صدور حکم در مهلت قانونی خبر داد. در سومین جلسه دادگاه حمید گودرزی از وکلای آقای نجفی با وارد کردن ایراد به کیفرخواست دادستانی گفت موکلش به صورت مستقیم شلیک نکرده است و اقرار به قتل شبه عمد دارد. محمد علی نجفی در دومین جلسه دادگاهش با رد موضوع محدور الدم دانستن همسرش گفته بود در دفاعیاتش این موضوع را بیان نکرده است. بر اساس قوانین ایران اگر کسی فردی را به قتل برساند و بتواند در دادگاه ثابت کند که او محدور و دم بوده از قصاص معاف است. میترا استاد همسر محمد علی نجفی صبح روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف محمد علی نجفی به قتل همسرش خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از یک عملیات ضد جاسوسی میگوید. آمریکا میگوید ایران دروغ گفته است. تشکیل جلسه کمیته اضطراری دولت بریتانیا. واکنش لندن به توقیف استنا ایمپرا چه خواهد بود؟ و بیشتر از اینها با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. وزارت اطلاعات ایران همونطور که در خبرها هم شنیدید اعلام کرده که 17 نفر رو به اتهام جاسوسی، اونچه که جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خوانده شده، بازداشت کرده و برخی از این افراد هم گفته شده که به اعدام محکوم شدند. خبری که در صبح واشنگتن واکنش داشته، همکارم رویا کلمی مجد اینجاست تا به ما بگه که ابتدا رویا در واشنگتن چه گفته شده درباره ادعای دستگیری این افرادی که جاسوس خونده شدن.
هانا، همونطور که نوشین هم بهش اشاره کرد، دونالد ترامپ گزارش‌های منتشره از جمهوری اسلامی درباره دستگیری جاسوسان آمریکایی رو در توییتی کاملا جعلی دونسته، اون رو دروغ محض خونده. دقیقاً در توییتش، در واقع ترجمه توییت آقای ترامپ این هست که گزارش مربوط به دستگیری جاسوسان CIA توسط ایران کاملا جعلی است، دروغ محض. به نوشته آقای ترامپ، تنها دروغ و پروپاگاندای بیشتر مثل داستان سرنگونی پهپادشان توسط رژیم مذهبی که بد جور ورشکست شده و نمیداند چه کار کند. آقای ترامپ اینطور ادامه داده که اقتصادشان مرده، بدتر هم خواهد شد، وضع ایران افتضاح محض است.
قبل از او وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو هم به شبکه خبری فاکس گفته بود که نمیدونه، درباره جزئیات نمیتونه حرف بزنه، اما رژیم ایران پیشینه طولانی در دروغگویی داره. اما دارن به چی واکنش نشون میدن؟ چی اعلام شده بوده امروز؟
خب در واقع در سال 97 این سومین بار هست که وزارت اطلاعات، در سال 98 این سومین بار هستش که وزارت اطلاعات ایران داره اعلام میکنه که گروهی رو به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA بازداشت کرده. این بار تعداد نفرات اعلام شده 17 نفر هست و اونطور که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته، اینها شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری بودن و در واقع به طور سلولی کار میکردن، خیلی ارتباط درونی با همدیگه نداشتن و قبل از اینکه هیچ عملیاتی رو بتونن به موفقیت برسونن، وزارت اطلاعات تونسته اونها رو بازداشت کنه.
یه فیلمی هم منتشر شد امروز بر روی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی که دیروز وزیر اطلاعات وعده داده بود که این فیلم پخش خواهد شد. در اون فیلم چی گفته شد؟ چه اطلاعاتی اون تو بود؟
این فیلم 18 دقیقه است و اطلاعاتش میشه گفتش که نسبت به بیانیه‌ای که امروز وزارت اطلاعات صادر کرده و این مقام وزارت اطلاعات حرف زده، اون فیلم اطلاعات بیشتری نداره. تنها چیزی که در این فیلم مشخص میشه این که گفته شده این افراد در تایلند، دبی، آذربایجان و افغانستان با کسانی که افسران اطلاعاتی آمریکا نامیده شدن و تصاویری از کارت‌هایی که این فیلم اون رو جعلی میخونه هم نمایش داده شده، دیدار کردن. و همینطور در دو مورد ما با خبر میشیم که یکی از این افراد برای گرفتن ویزای ورزشی به سفارت آمریکا مراجعه کرده بوده و مورد دیگه یک دانشجوی ساکن سوئد بوده که باهاش ارتباطاتی برقرار میشه. محمود علوی هم ادعاهایی هم در این فیلم مطرح کرده.
به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم، رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و روی اونها کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن.
اما هانا، وزارت اطلاعات امروز عکس‌هایی رو هم در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در این عکس‌ها تصاویری از برخی از زنان، مردان و فرزندانشون دیده میشه که گفتن اونها مردهایی که در تصویر هستن افسران اطلاعاتی CIA هستن. اما یکی دو نمونه رو وقتی که در واقع تصویر رو در گوگل جستجو کردیم به هیچ نتیجه مشخصی نرسید و این تصاویر در واقع هیچ جای دیگری در شبکه‌های آنلاین ثبت نشده بود.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با رضا علیجانی و تحلیل او را از انتشار این اخبار در ایران جویا شدیم.
همگان می‌دانیم که راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. خب ادعاهای مطرح شده، مطالبی مطرح شده از طریق مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، در این فیلم هم خب دعایه‌های گزافی هم مطرح شده که ما در میز ایران وزارت در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حضور داریم. خب در کشوری که مامورین هسته‌ایش ترور میشن، یه مجموعه اسناد حساس از کشور خارج میشه به اسرائیل منتقل میشه، خب اینها یه مدار گزافه‌گویی. اما در میان در زیر انبوهی از اطلاعات حاشیه‌ای که مدیر کل وزارت اطلاعات گفته، مثل که اینا چگونه جذب شدن، چه سرویس‌هایی میگرفتن، ارتباطشون نمیدونم زیر سنگ بوده، تک نفره به خارج وست بودن، یکی دو تا اطلاع دقیق تر هم داره که اینها در مراکز هسته‌ای، مراکز سایبری، نظامی و اقتصادی کشور فعالیت میکردن، مسئولین و مقامات دولتی نبودن ولی کارشناس های این مراکز بودن و در کشورهای دیگه هم اینها فعالیت میکردن. اما این رو اگه بذاریم کنار صحبت های آقای غلام حسین اسماعیل، دقیقا 20 روز پیش یعنی 11 تیر ماه اونجا ایشون میگه که دو نفر از این افراد غیر نظامی بودند و اینها به حبس های طویل مدت محکوم شدند و بقیه که نظامیان در حال تکمیل پرونده برای محاکمه هستند. حالا دو نفر رو با این 17 نفر کنار هم بذاریم، یعنی 15 نفر از اینها نظامی بودند. بدون اینکه در این سخنان مدیر کل جاسوسی وزارت اطلاعات بخواد مسائل به مسائل داخل کشور و نزاهای سیاسی شبیه اون چیزی که در فیلم ها و سریال های تلویزیونی در جریان نسبت داده بشه، در واقع غیر مستقیم پیام داده میشه، یه پیام برای افکار عمومی چه داخل کشور چه خارجی، که وزارت اطلاعات هم داره محکم حفره های اطلاعاتی رو میبنده و در حال جدال با آمریکا هست، یه پیام حاشیه‌ای و غیر و فرعی در واقع داره به اطلاعات و اطلاعات سپاه میده که فضای نظامی و سیاست خارجی و اطلاعاتی کشور رو قبضه کرده و در فیلم‌هاشون و در موضع‌گیری‌های سیاسیشون دولت روحانی رو، وزارت امور خارجه‌شو به سازشکاری و وزارت اطلاعاتشو به کمکاری متهم می‌کنه.
من آقای علیجانی، شما این رو در راستای اون یک نوع نزاع داخلی، رقابت داخلی ارزیابی می‌کنید؟
ببینید دقیق نمیشه قضاوت نهایی داشت، ولی اینکه چرا با این فاصله، چون 20 روز پیش همه اینها رو وزیر دادگستری اشاره کرده، این افراد حتی محاکمه شدن، حتی مدیر کل جاسوسی وزارت اطلاعات میگه برخی از اینها اعدام خواهند شد، یعنی حکمشون هم صادر شده. این تأخیر در بیان مسئله میتونه ارتباط با همین نزاع داخلی داشته باشه. البته سعی کرده در صورت بندی و ادبیاتی که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات داشته مستقیم وارد نزاهای داخلی نشه، ولی وقتی اینها میگه نظامی هستن در مراکز هسته‌ای و سایبری کشور، خب همه اینا دست اطلاعات و اطلاعات سپاه هست، در واقع داره گرام میده که خب اکثر این جاسوسان که در جناح مقابل ما فعالیت میکنن و دولت و وزارت اطلاعات دولت روحانی تونسته اونها رو کشف بکنه، حتی شبکه‌شون در خارج از کشور، که سخنگوی قوه قضاییه قبلا به کشور چین اشاره کرده بود و این اون شایعه‌ای رو که در محافل رسانه‌ای تهران مطرح بود که اینها از چین اسرائیل نفوذ کرده و در برخی تراشه‌هایی که ایران خریده، تجهیزاتی که بعداً اون موشک‌های ایران تو سوریه استفاده شده و هم اونها محل استقرار نیروهای ایرانی رو لو داده، تلویحاً اون رو تایید میکنه.
آقای علیجانی،
پاسخ به اطلاعات سپاه هست.
در شرایط کنونی، در وضعیت ایران در عرصه بین المللی شو بخوایم در نظر بگیریم که این گونه صحبت ها از چه جهت مطرح میشه و این گونه به نوعی افشاگری ها از چه نظر مطرح میشه؟
اینا نوعی قدرت نمایی البته خوب بی سابقه هم نیست. هر چند سال یه بار وزارت اطلاعات ایران یه شبکه وسیع رو میگه ما کشف کردیم و ادعاهای بزرگی هم میشه که ما حتی پیش دستی کردیم. ما در همون سخنانی که وزیر اطلاعات گفته بود که ما حتی نفوذ کردیم در سرچشمه کور کردیم، خب اینا ادعاهای گزافی است، ولی اینها در جنگ اطلاعاتی مهمه، در عرصه بین المللی و در عرصه داخلی هم وزارت اطلاعات داره از جایگاه اطلاعاتی امنیتی خودش داره در نزاع داخلی سیاسی داره دفاع میکنه.
صدای رضا علیجانی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
کمیته اضطراری دولت بریتانیا به ریاست ترزا می نخست وزیر اون کشور ساعتی پیشتر تشکیل جلسه داده تا به موضوع توقیف یک نفتکش بریتانیایی از سوی ایران در تنگه هرمز بپردازه. هنوز جزئیاتی از محتوای نشست منتشر نشده، اما قراره ترزا می تازه ترین گزارش‌ها رو در ارتباط با وضعیت موجود ارائه بکنه و همچنین به گزینه‌های احتمالی دولت بریتانیا علیه اقدام ایران بپردازه. همکارم رضا ولیزاده اینجاست. رضا، در ساعت‌های گذشته صحبت‌های از سوی مقام‌های ایرانی مطرح شد درباره این نفتکش بریتانیایی، چه گفتند؟
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری هفتگی خودش گفت که توقیف کشتی بریتانیایی در تنگه هرمز یک اقدام درست و حقوقی بوده و یک اقدام تلافی جویانه نیست، بلکه به منظور تضمین امنیت کشور در آب‌های سرزمینی و بر اساس قوانین جاری انجام شده. اما به هر حال از طریق دیپلماتیک گفته که میشه موضوع رو حل کرد. همینطور گفته که برخی از کشورها از ایران درخواست میکنن که کشتی بریتانیایی فوراً رفع توقیف بشه و ایشون میگه که اتفاقاً ایران هم از این کشورها میخواد همین درخواست رو به بریتانیا اعلام کنن و نفتکش ایرانی رو آزاد کنن. یه سری جزئیاتی رو هم در مورد ماجرای توقیف نفتکش اعلام کرده و گفته نفتکش بریتانیایی برخلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت‌یاب خودش رو خاموش کرده بوده و به جای حرکت به سمت ورودی به خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر جنوبی وارد شده و به هشدارها و تذکر نیروهای ایرانی توجه نکرده. البته طرف مقابل چنین ادعایی رو قبول نداره. یه واکنش دیگه هم از طرف امیر حاتمی وزیر دفاع ایران مطرح شد که گفت وقتی کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی رو به غلط توقیف میکنن، به گفته آقای حاتمی، بلافاصله با کار غیرقانونی اونها در خلیج فارس برخورد میکنه ایران و این یعنی اراده و قدرت پاسخگویی به هر تهدیدی رو ایران داره.
و چه واکنش‌های بین المللی در ساعت‌های گذشته داشتیم؟
فارغ از اینکه سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا یک بار دیگه خواستار آزادی نفتکش بریتانیایی شده و گفته که بریتانیا به دنبال تنش نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه بریتانیا به فاکس نیوز گفته بریتانیا باید خودش مراقب کشتی‌هاش باشه و کار آمریکا نیست که مراقب کشتی‌های بریتانیایی باشه. با این حال گفته که این عمل ایران همسو با 4 دهه ترور جهانی توسط رهبران این کشور و این عمل رو به دزدی دریایی تشبیه کرده.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود که صحبت می‌کردیم با او درباره نفتکش بریتانیایی که توسط سپاه پاسداران شامگاه جمعه توقیف شد. هم اکنون در بریتانیا صحبت از این هست که واکنش چه خواهد بود به این رخداد از سوی لندن. در همین باره کامران متین ارزیابیش رو با ما این گونه در میان گذاشته.
گزینه های چندان خوب و متعددی پیش روی دولت بریتانیا است. واقعیتش این است که بلاد تحریم ها ایالات متحده همین حالا هم وسیع ترین و شدید ترین تحریم ها رو اعمال کرده، در نتیجه اعمال مثلا تحریم های اقتصادی جدید تر است بریتانیا که امکان همشنری هم محدود است به دلیل ماهیت در واقع روابط اقتصادی کشور. فکر نمی کنم تأثیر آنچنانی داشته باشه. به نظر میرسه هم و غم دولت بریتانیا که البته خودش در حال گذار و کمی بی‌ثبات است در این هفته اخیر و روزهای جاری، این هست که این مسئله، این نفتکش خاص رو به نوعی به صلح‌آمیز و از طریق دیپلماتیک حل بکنن، ولی بعد از اون در مورد این طرح اسکورت کشتی‌ها که ایالات متحده سرگرم به اصطلاح تدوینش هست و بر اساس اون کشتی ها رو در واقع به صورت کاروان هایی که توسط کشتی های نظامی حمایت میشن اسکورت کنن از تنگه هرمز و در خلیج فارس، شاید به این بپیونده. امری که قبلا اکراه داشت بریتانیا بهش بپیونده و این امر به خصوص شاید بعد از انتخاب آقای بوریس جانسون به نخست وزیر بریتانیا احتمالش بسیار بیشتر خواهد شد، چون آقای جانسون رابطه بسیار نزدیکی با ایالات متحده داره و بیشتر هم صدا بود واقعا.
دقیقاً آقای متین، راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم، به دلیل اینکه ما الان شاهد یک وضعیتی هستیم که مثلا وقتی که آقای هموند وزیر دارایی بریتانیا گفته که مشخص نیست با توجه به اینکه تحریم‌های گسترده‌ای تا اینجای کار علیه ایران وجود داره و اینها، اعمال فوری تحریم‌های جدید جزء اولین گزینه‌ها باشه، ولی همین آقای هموند اعلام کرده که پیش از روی کار آمدن نخست وزیر جدید که احتمالاً بوریس جانسون خواهد بود از سمت خودش کنارگیری می‌کنه. فکر می‌کنم که این تغییر و تحولات داخلی در بریتانیا چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این روند؟
در سیاست داخلی بریتانیا در واقع خطی که جناحای اصلی رو از هم جدا میکنه در داخل حزب حاکم محافظه کار اساساً مسئله برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده، ولی این مسئله تانکرها در واقع اضافه شده به این تبلیغاتی که دو طرف میکنن. مثلا همین آقای امبرک سمیث که به سخنانش اشاره شد، خب طرفدار آقای جانسون هست و قرار هست به عنوان وزیر هم در دولتش منصوب بشه. در واقع آقای دانکن سمیث و دیگران که طرفدار آقای جانسون هستند میگن که بعد از توقیف کشتی گریس یک در جبل الطارق، دولت بریتانیا خب باید انتظار می‌داشت که ایران مقابله به مصر می‌کرد، به این دلیل کوتاهی کرده در حفاظت از کشتی‌های بریتانیا یا کشتی‌هایی که با پرچم بریتانیا حرکت می‌کنند. در این حال مسئله این که نیروی دریایی بریتانیا اساساً اونقدر بزرگ نیست که بتونه از منافع بریتانیا در افسانه‌های دنیا حمایت کنه، این هم مطرح شده که برمیگرده به بحث‌هایی که قبلا هم در رابطه با بودجه دفاعی بریتانیا وجود داشته. ولی در مجموع به نظر من مهمترین تأثیری که این توقیف کشتی بریتانیایی خواهد داشت این خواهد بود که بعد از تصدی نخست وزیری توسط آقای جانسون تقریبا مسجل هست، بریتانیا دیگر به مانند فرانسه و آلمان تلاشش برای حفظ برجام جدی نخواهد بود به نظر من، و بریتانیا خود به خود هل داده میشه به سوی خط امریکا در مقابل ایران و این مسئله اسکورت کشتی ها توسط در واقع نیروهای یک ائتلاف جهانی.
از کامران متین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدید درباره واکنش‌های احتمالی بریتانیا به توقیف نفتکش استینا ایمپرو که گویا شرکت مالک این نفتکش از ایران خواسته تا اجازه بده نمایندگانش با خدمه این نفتکش دیدار کنند. در همین باره مقام‌های ایرانی هنوز پاسخی به درخواست شرکت استناباک مالک نفتکش ندادند، اما در ساعت‌های گذشته خبرگزاری فارس ویدیویی منتشر کرده از داخل نفتکش که خدمه را نشون میده که مشغول کار هست و روتین معمول روزانه‌شون رو انجام میدن. به نوعی چیزی که نشون میده اینه که حالشون خوبه و در نهایت آزادی دارن کار میکنن، البته کمی فعالیت بیشتری از معمول دارن انجام میدن در ویدیویی که خبرگزاری فارس منتشر کرده. بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن.
دوباره حکومت ارتجایی اسلامی ایران اسلحه زنگ زده کشف جاسوسای آمریکایی رو علم کرده. متاسفانه این صبوری مردم ایران، این صبوری بیش از حد مردم ایران، این اجازه رو به این حکومت به غایت ارتجایی داده تا هر کاری که میخواد بکنه انجام بده. به محض اینکه مردم ایران یک پارچگی رو به دست بیارن، اعضای این حکومت ارتجایی هر سوراخ موش رو به هزاران هزار دلار یورو خواهند خرید.
یه مطلبی هم خواستم خدمت مسئولین جمهوری اسلامی بگم که شما در تقابل با رجال سیاسی کشورهای مثل انگلستان و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هیچ موقع پیروز نمیشین و همیشه کم میارین، چون اینا در این رشته تخصص دارن، تعلیم دیدن، سواد سیاسی دارن و شما همینطوری یه خی اومدید مسئول یه قسمت یه جایی شدید یا مثلا توی حالا وزارت امور خارجه و بقیه جاها، اینه که هیچ موقع شما با اینا در نیفتید، چون اینا با فکر با خرد جمعی میرن جلو و بسیار باهوش و با ذکاوت هستن و متاسفانه شما هیچ حرجی بهتون نیست غیر از اینکه با سهمیه و با پارتی بازی رفتید یه سری مدارک گرفتید اومدید مسئول این مملکت شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران میگوید ساخت فاز دوم راکتور بوشهر طبق برنامه پیش میره و با همکاری روسیه در ماه آینده شروع خواهد شد. روسیه هم تاکید کرده که تحریم ها مانع همکاری های اتمی دو کشور نخواهد شد. اخیراً ده ها عضو کنگره آمریکا خواستار تحریم کل برنامه اتمی ایران شده بودند. آنا رئیسکایه گزارش میدهد.
چند عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند بتون ریزی فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر ماه آینده انجام می شود. جلال میرزایی در گفتگو با مهر و سلام امینی طی مصاحبه با فارس گفتند علی اکبر صالحی طی جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور از جمله آخرین وضعیت بوشهر را برای نمایندگان شرح داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیئت بلندپایه 20 روز پیش در سفر 3 روزه به مسکو با الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم و دیگر مسئولین روس تازه‌ترین تحولات پیرامون برجام و چشم‌انداز طرح‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و طرفین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت این طرح‌ها تأکید کردند. به رغم فشار آمریکا، همکاری‌های متقابلاً مفید مسکو و تهران ادامه خواهد یافت. همچنین ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در آخرین نشست مطبوعاتیش بوشهر را مهمترین پروژه روسیه در ایران دانست و تشریح کرد، هرچند تحریم‌های آمریکا مشکل آفرین است اما روسیه و ایران دست روی دست نگذاشتند و برای اینکه خود را به شرایط وفق دهند دائما دایره تدابیر لازم برای مقابله با این تحریم‌ها را گسترش می‌دهند. سرگی مارکیدونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید انگیزه طرفین برای همکاری در زمینه اتمی سیاسی است.
در فهرست مشتریان روساتوم اکثرا کشورهایی هستند که در حوزه نفوذ روسیه قرار دارند و با احداث نیروگاه های اتمی روسیه این نفوذ را تقویت می کند. روساتوم همواره به ایران به عنوان دروازه بازار خاورمیانه و آسیا نگریسته و برخلاف تصور تشدید اختلافها بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس نه تنها باعث بدبینی به روسیه نشده بلکه تقاضای رقبای منطقه‌ای ایران برای همکاری با روساتوم بیشتر نیز شده. ایران نیز این همکاری را برگ ضمانت حمایت‌های سیاسی روسیه تلقی می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد در بالاترین سطح برای پیشبرد طرح‌های اتمی روسیه در ایران تصمیم گرفته شده.
آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای ایران شود و این کشور را برای دستیابی به توافق جامع و درازمدت پشت میز مذاکره بنشاند. همزمان آمریکا برای برخی از فعالیت‌های اتمی ایران از جمله طرح‌های مشترک با روسیه در بوشهر معافیت قائل شده. اما با تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش، ده‌ها نماینده کنگره از دولت آمریکا خواستند فشار بر ایران را افزایش دهد و کل برنامه اتمی ایران را تحریم کند. از سوی دیگر رئیس روساتوم نیز در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد و این شرکت برها اذعان کرده طرح‌های بین‌المللیش با مشکل روبرو شده. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، احتمال می‌دهد تکمیل راکتورهای جدید در بوشهر تحت تأثیر تحریم‌ها به درازا کشیده شود.
مسئله مالی مسئله جدی است. تحریم‌های روزافزون ضربه بسیار سنگینی بر اقتصاد ایران زده و به رغم تخصیص میلیاردها دلار برای راکتورهای جدید در بودجه ایران، معلوم نیست آیا ایران بتواند به موقع تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. روسیه نیز برخلاف بسیاری از طرح‌های اتمیش در کشورهای دیگر حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. مشکلات مالی یکی از دلایل جدی به درازا کشیدن احداث راکتور اول بود و پس از تکمیل روساتوم بارها گفت به همکاری با ایران ادامه نخواهد داد. اما با تغییر شرایط و به ویژه تحریم شدن خود روسیه این موضع تغییر کرد و مصمم شد موقعیت خود را در بازار انرژی ایران تقویت کند.
روسیه در شهریور ماه 1390 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد. اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی سفر اخیر به مسکو از نقش روسیه در برنامه‌های اتمی ایران تمجید کرد و گفت روس‌ها به خوبی به تعهدات خود عمل می‌کنند. او یادآور شد قرارداد احداث دو واحد نیروگاهی جدید 5 سال پیش به امضا رسید و 2 سال بعد مراسم کلنگزنی راکتور دوم برگزار شد. قرار است این دو نیروگاه با هزینه حدود 10 میلیارد دلار طی 10 سال تکمیل شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش درباره برنامه اتمی ایران میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید درباره اخبار و گزارش‌های ما از جمله درباره درگذشت یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
کودک کودک کار، کودک کار نویسنده، کتابی به قلم کودک کار نویسنده. ای بسا که شما هم با من هم عقیده اید که احتمال انتشار چنین اثری خود به قدر کافی هیجان انگیز هست تا هر اهل کتابی و حتی خوانندگان به اصطلاح عبوری کتاب‌ها را هم برانگیزد تا در هر سن و سطحی که هستیم مشتاق به خواندنش باشیم. یک کودک کار با همه تجربه‌ها و فقدان‌ها و داشته‌هایش چه روایتی برای گفتن به جهان دارد؟ چون این اتفاق نادری حالا اما افتاده است و چه خوب که در زبان فارسی و چه خوبتر که اثری جدی و قابل تأمل هم از کار در آمده است در گونه و حوزه خودش. بهشت دست جمعی کتابیست که در عرض چند ماه دارد به چاپ سومش میرسد. اثری حاصل 3 سال تلاش و ایده های عاطفه چهارمحالیان، شاعر و حالا معلم کودکان کار محرومترین منطقه تهران دروازه غار. او مهمان برنامه این هفته ماست. با این توضیح که بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم چهارمحالیان به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اولین چیزی که در مواجهه با این کتاب ذهن مخاطب حرفه‌ای یا حتی آماتور رو درگیر می‌کنه احتمالاً درخشانی ایده است، ایده تولید این کار. این که به نوشته خود شما در مقدمه مجموعه مشتمل بر 30 و چند عنوان داستان کوتاه از کودکان کار، فقر، اعتیاد و جغرافیا فراهم بیاد و کتاب بشه و به نوعی عادت‌های ما مخاطبان رو بخواد در هم بریزه از فرایند تولید یک اثر ادبی، این یعنی این که مهمترین بخش ماجرا همون ایده است. پس اجازه بدید از همین جا بشنویم ایده چطور جوونه زد، منسجم شد و به این کتاب رسید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از اینکه این امکان رو در اختیار من گذاشتید و کتاب بهشت دست جمعی. ایده، خب این امکان برای من فراهم اومد که از طریق بنیاد مهرتا که یک مؤسسه‌ای هست که تلاش میکنه زنان و کودکان مناطق به هر حال محرومتر رو توانمند بکنه و آموزش بده، از طریق آموزش با بچه‌ها ارتباط بیشتری بگیرم. خوشبختانه از بین حدود 250 نفر از کودکان گروه‌های سنی 8 تا 13-14 سال تعدادی از بچه‌ها خیلی گرایش نشون دادن به داستان نویسی و داستان خوانی و داستان گویی برای اینکه بتونن بخش‌های عمیق و گاهی وقت‌ها زخمی زیستنشون رو از طریق ابراز کردنش درمان بکنن و به یک شکل هنری بتابونن به جامعه.
گفته شده که این کتاب بهشت دست جمعی حاصل تلاش بچه‌هایی بوده که به عنوان کودکان کار ازشون اسم برده شده. منظور دقیقاً از کودکان کار که نویسندگان آثار این کتابن چه کسانی هن؟ چون میدونید با گفتن کودک کار عموماً مخاطب عام به یاد کودکانی میفته که در خیابون‌ها و مثلا لابلای ترافیک ماشین‌ها به اصطلاح به مشاغل کاذب مشغولن. آیا اینها از همین دسته بچه‌ها هستن یا منظور دیگه‌ای هست از کودکان کار؟
بله، ببینید یک وقت‌هایی در ذهن ما کودک کار با کودک خیابان گره می‌خوره. خب خیلی از بچه‌هایی که بنیاد مرتا که در واقع سعی می‌کنه که به نوعی اینها رو پوشش بده، بله کودکان این چنینی هستند. اما مؤلفان کتاب بهشت دست جمعی کودکانی هستند که به قیاسی که مثلا ما آقای محمود دولت‌آبادی، آقای علی اشرف درویشیان، مارک توین و خیلی از نویسندگان دیگر تاریخ ادبیات جهان و ایران رو کودک کار میدونیم، کودک کار بودن به این معنا که حالا در بخش‌های پارت‌هایی از شبانه روزشون کار میکنن، مثلا چون در واقع راسته پارچه فروشان هست مولوی و راسته خیلی از اصناف هست، اونجا به فروشندگی در مغازه‌ها مشغول هستن، بخشی از هزینه‌های خودشون رو در میارن، سعی میکنن به خانواده‌هاشون کمک بکنن. اما به طور کلی شما احیانا میدونید که منطقه دروازه غار و مولوی و هروی یکی از مناطق تولید مواد مخدر ارزان در ایرانه و به طور آشکار شما وقتی که در این محلات قدم میزنید با گونه قبرستان زنده روبرو هستید.
با تورق این کار، این اثر، میشه دریافت که مخاطب این داستان‌ها، این روایت‌ها بیشتر رده سنی نوجوانانه. شما زمانی که به نشر اثر فکر می‌کردید، آیا با همین پیش‌فرض کار رو منتشر کردید برای نوجوانان یا به مخاطبان بزرگسال هم نظر داشتین؟
ببینید، دغدغه اصلی من این بود که همونطور که ما در بسیاری از نهله‌های دیگر ادب، هنر، سیاست و جامعه طور مثال میگیم که این زنان هستند که باید در مورد زنان بنویسند، این اقلیت‌ها هستند که بهتر میتونن در مورد اقلیت‌ها بنویسند، پس این کودکان هستند که بهتر از هر کسی میتونن جهان خودشون رو به هم نسلان، به هم سنان خودشون بنمایانن. در نتیجه ما 3 سال با این بچه‌ها همراه شدیم و زندگی کردیم با هم دیگه، به این نحوی که پنجشنبه ها کارگاه داستان نویسی و داستان خانی و نقد داستان بود و یک گروه آنلاینی داشتیم به نام بهشت دست جمعی که شبانه روز با هم دیگه به صورت مجازی هم در ارتباط بودیم. بچه ها به طور حرفه‌ای داستان خوندن، داستان نوشتن، بیرایش داستان رو یاد گرفتن، عناصر داستانی رو آموختند، بارها و بارها داستان هاشون رو ویراستند و سعی کردند که همون چیزی که تحت عنوان داستان در تخیل، تصویر و واقعیت ذهنی اونها شکل میگیره رو تبدیل به ادبیات بکنن و خروجیش آن چیزی شد که خیلی فاصله داشت با ادبیات کودکی که بزرگسالان سعی میکنن خودشون رو کودک کنن و بنویسن. و بله، خیلی از بزرگسالان هم الان وقتی که این داستان ها رو میخونن ارتباط ورای طبقه و سن رو باش برقرار میکنن.
خب اجازه بدید به یک نکته‌ای بپردازیم در ارتباط یکی از داستان های خاص این کتاب. داستانی است که روایتی است از یک دختر نوجوان افغانستانی میخونیم به نام سعیده رحیمی که با گویش محاوره رایج در افغانستان روایت و چاپ شده که از قضا داستان خوبی هم از آب در اومده. پرسش هم این است که آیا تعمدی در این شیوه نگارش بوده و چه امتیازی داشته که ترجیح دادین به نگارش رسمی فارسی یا فارسی حالا دری نیاد؟ آیا مثلا اگر این نوجوان کرد یا لور، خوزستانی، بندری، شیرازی، مثلا رشتی بود، هم این رویکرد نگارشی رو ترجیح میدادید یا اینجا فکر کردید که این حالت لحن محاوره که مردم افغانستان به کار میبرن اینجا بیشتر کمک میکنه به روایت؟
تعدادی از بچه‌هایی که مصرن در واقع در این کلاس شرکت فعالانه داشتن بچه‌های افغان بودن. در مورد سعیده رحیمی اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی در نوشتن داستان به زبان فارسی کند پیش میرفت، اما من میدونستم که بسیار بسیار رنج‌های عمیقی از زن افغان بودن را احساس میکنه و وقتی ازش میخواستم که همون چیزهایی رو که میخواد بنویسه و نمیتونه بنویسه توضیح بده، میدیدم که به زبان افغان با ادبیات بسیار زیبایی مینویسه و خیلی خلاقانه تر پیش میره. و نتیجه متوجه شدم که اصلا تصویرهایی از این داستان هستن که داستان بسیار تکان دهنده‌ای هست، داستان دختر بچه‌ای که پدرش اون رو به یک قمارباز میبازه و وقتی که به خانه آن قمارباز میره با پیرزنی روبرو میشه که بعد از مدت ها میفهمه که این پیرزن مادرشه و مادرش هم در اون قمار باخته شده. میدیدم زبان مادریه که داره بر ذهن نویسنده و ذهن مؤلف این زن حکومت میکنه. در نشاطش خواستم به راحتی به زبان مادریش بنویسم و بسیار استقبال کرد و داستان همونطور که میبینید یکی از طولانی ترین داستانهای کتاب شد. مثلا برای اینکه ظرفیت هایی واقعا زبان افغان داره که خیلی به زبان ادبی فارسی نزدیکه و این شد که ما کاملا عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه بچه ها به هر زبانی که میخوان بنویسن. و کسی که استقبال کرد در این میان سعیده رحیمی بود و داستانش آفریده شد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عاطفه چهارمحالیان، طراح و گردآورنده بهشت دست جمعی، مجموعه داستانی نوشته گروهی از کودکان کار در تهران. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرداد قاسمفر. تا هفته بعد.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.